أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام بعض الأعلام قدس سره که دیروز عرض کردیم، غیر از اشکالات دیروز بعضی از اشکالات دیگرم وجود داره که از اونها ما صرف نظر میکنیم و میپردازیم به آخرین فرعی که در مسئله خودمون در متن کتاب مطرح شده و اون این است که می‌فرمایند ولا خمس فی ما ملک بالخمس او الزکات و ان زاد عن معونت السنه نعم یجب الخمس فی نمائهما اذا قصد به ابقائهما الاسترباح و الاستنماء لا مطلقا. می‌فرمایند چیزی را که به عنوان خمس کسی مالک می شود، حالا چه سهم امام علیه السلام باشه و چه سهم سادات، چون کلمه خمس در اصطلاح فقهی اعم از سهم امام و سهم سادات عظامه، ولو اینکه در زبان توده مردم کلمه خمس در مقابل سهم امام نوعاً استعمال می شود و به خصوص سهم سادات اطلاق می شه، ولی خب در اصطلاح فقهی و همینطور در آیه خمس اعم از سهم امام و سهم سادات عظامه. حالا در این فرعی که آخرین فرعی است که در این مسئله اینجا عنوان می کنند، این است که آیا اگر کسی مالک شد یک خمسی را، مالک شد یک زکاتی را و به اندازه معونه سنه از این خمس و زکات استفاده کرد، لیکن مقداری از معونه سنه اضافه آورد، آیا چون اصل ملکیت خود این شخص مسئله مملوکش خمس یا زکات بوده، این سبب می شود که آخر سال ولو زائد از معونه سنه باشه خمس دیگه به او متعلق نمی شود، یا اینکه او هم متعلق خمسه نسبت به معونه سنه؟ خب البته مطابقه شأن خودش هر مقداری که خرج بکنه مانعی نداره، ولی زائده بر معونه سنه متعلق خمسه. این مورد اختلافه. از کلام جماعتی که منهم الامام قدس سره فی هذا الکلامی که ملاحظه فرمودید استفاده می شود که در خود خمس و زکات دیگه خمسی وجود نداره، ولو اینکه زائد از معونه سنه باشه. لذا اگر یک طلبه ای مثلا مورد ابتلاء ما شهریای خودش رو حالا جمع کرد یا تقطیر کرد و کسری مخارج خودش گذاشت و در آخر سال یک مقداری از این شهریه ها مثلا براش باقی مان، باید خمسش رو به پردازه یا نه؟ ایشون می فرماین که خمس نداره و متعلق خمس نیست، و اگر چه زائده بر معونه سنه است یه موردی رو تنها استدراک میکنن که او رو بعد انشالله عرض میکنیم، اما غیر از اون موردی که استثناء کردند ایشون طبعا لجماعتن میفرمایند خمس نداره. لکن از کلام بعض الاعلام استفاده می شود که اگر ما در مسئله خمس، اصل خمس و یا مسئله زکات ملکیت رو قائل بشویم، چرا خمس نداشته باشه؟ یک وقت این است که ما ملکیت رو قائل نیستیم، اون اصناف ثمانیه در باب زکات رو به عنوان مصرف ما تلقی می کنیم، یا این سهام سته‌ای که در آیه خمس خداوند تبارک و تعالی مطرح فرموده، یک وقت اینها رو به عنوان مصرف ما تلقی میکنیم و میگیم اینها اصلا مالک نیستن. کسی که خمس میگیره یا زکات میگیره، این لایسیر و مالکن للخمس و زکات، مثل شبیه یک اباحه تصرفی که در موارد ثبوت اباحه تصرف هست، یه همچی اباحه مطلقه تصرف بدون اینکه ملکیتی حاصل بشود. اگر ملکیت نباشه، خب قاعدش این است که خمس نباید در کار باشه، برای اینکه وقتی که خود این مالک نشده، این شهریه‌ای رو که گرفته، یا مثلا سید مالک نشده، این سهم ساده‌ای که به او داده شده، ولو اینکه حالا میتواند خرج بکند در معونه سنه، اما چون مالک نشده عنوان غنمتم برش صدق نمی کند و دیگه معنا نداره که ما حکم بکنیم به این که باید در آخر سال نسبت به زائد بر معونه سنه خمس بپردازه. اما اگر ما قائل به ملکیت شدیم که در تعبیر امام بزرگوار قدس سره هم می فرماید ولا خمس فی ما ملک بالخمس و زکات، در اون چیزی رو که انسان به وسیله خمس مالک میشه یا به وسیله زکات مالک میشه، با اینکه مالک شده و در معونه سنه مجاز بوده صرف بکنه، اگر زائد بر معونه سنه چیزی پیدا شد لازم نیست خمسش رو بپردازد. دیگه در خمس خمس نیست، در زکات خمس نیست، خود زکات ها، نه مالی که متعلق زکاته. و الا این کشاورزا خیلی هاشون باید هم زکات بدن هم خمس بدن. زکات بدن اون مقداری رو که معین شده به عنوان زکات، در صورت بلوغ نصاب باید اون زکات رو بپردازن، و اگر بقیه محصول خودشون رو خرج سال کردن و مقداری اضافه آمد، اونها باید خمس بپردازند. در حقیقت جمع میکنن بین خمس و زکات، هم زکات باید بپردازند هم خمس باید بپردازند. اما بحث در اونها نیست، بحث در اونهاییست که مالک میشوند خمس را و مالک میشوند زکات را. مثل ما مثلا طلبه ها که شهریه رو به این عنوان میگیریم، حالا اگر زائد بر معونه سنه شد آیا خمس داره یا اینکه ندارد؟ اینجا عرض کردیم که از کلام بعض الاعلام قدس سره استفاده میشه که اگر ما قائل به ملکیت شدیم، البته خود این بحث داره، بحثش رو هم انشاءالله شاید در باب خمس اشاره بعدن بکنیم، در باب زکات هم هست که آیا این اصناف سمانیه اینها مالکینند یا اینکه مصرفند، آیا ملکیتشون به چه نحویه، به نحو کسر مشاع و شرکت یا به نحو کلی فل معینه یا یک نحو ملکیت های دیگری که در اینجا تصور می شود. خود این اصل این مسئله، مسئله مهمیه که در جای خودش باید انشاءالله بحث بشه و بحثم شده، هم در کتاب و زکات هم در باب خمس، ظاهرن در اون بحث قسمت خمس این بحث مطرح می شود. اما حالا روی فرض ما صحبت میکنیم، اگر کسی قائل به ملکیت شد، ظاهر بعض الاعلام قدس سره این است که چرا این خمس نده؟ آخر سال نسبت به زائده بر معونه سنه عنوان غنیمت و فائده تحقق داره، با وجود ملکیت نمیتونیم ما معنای غنیمت رو دیگه انکار بکنیم. بعد از آنی که غنیمت اختصاص به غنایم دارالحرب نداره و مطلق فائده و استفاده رو شامل میشود، خب خود این خمسی رو هم که این سید مالک شده یا سهم امامی رو که این طلب مالک شده یا زکاتی رو که این مالک شده، این هم عنوان غنیمت برش صدق می کند. و اگر عنوان غنیمت برش صدق کرد، آیه شریفه در این مورد هم خمس رو ثابت می کند. او میگه هر کجا که غنیمت تحقق پیدا بکند، مخصوصا با کلمه من شیئن که در دنبال ما قنمتم، خداوند تبارک و تعالی فرموده، خیلی مثلا روشنه که این هم از مصادیق غنیمته و از مصادیق فائده است. وقتی که از مصادیق غنیمت و فائده شد، چرا خمس به او متعلق نشه؟ طلبه هم باید خمس بده، خود سید هم باید خمس بده، مستحق زکات هم روی فرض ملکیت باید خمس بدهد، لأنه افاد فائده و با این فائده غنیمت متحقق شده و آیه شریفه در غنیمت مسئله خمس رو ثابت می کند. لذا روی این فرض ما مسئله خمس رو روی مبنای ایشون باید قائل بشیم، مگر اینکه عمده اینجاست کسی بگوید که ما نمیخواییم اشکال بکنیم، بگیم انما غنمتم من شیئن، حکمی که خداوند برش مرتب کرده که فان لله خمسه، خود این حکم نمیتواند موضوع برای خودش درست بکنه، که حالا توضیح میدم من انشاءالله. لکن این انصراف داره، غنیمتم شما بگید برش صدق میکند، فائده هم برش صدق میکند، از نظر جمود لفظی و از نظر عنوان لغوی عنوان غنیمت هم بر این شهریه طلبه صدق می کند، میگیم بحثی نیست. اما آیه شریفه‌ای که داره خمس رو در مطلق غنیمت ثابت می کنه، این به حسب نظر عرف از غنیمتی که به خود این آیه ثابت می شود، نه اینکه حالا ثبوت غنیمت به حکم در این آیه اشکالی داشته باشه، که عرض می کنیم چه اشکالی در اینجا خیال شده، نه این اشکال رو نمی کنیم. ما غنمتم معناش ما غنمتمه با قطع نظر از فان لله خمسه نیست، بلکه قضیه به صورت قضیه حقیقی است و در قضیه حقیقی هر جوری موضوع پیدا بکنه در خارج و در آینده، این موضوعیت برای حکم پیدا می کند. مثل اون چیزی که در رسائل و کفایه و اینها شما در اخبار مع الواسطه و ملاحظه فرمودید، هم مرحوم شیخ و هم دیگران اشکالش رو عنوان کردن که این اخباری که به دست ما میرسه، یک وقت فرضاً خبره بدون واسطه است، مثل اینکه فرض کنید که ما شاگرد زراره هستیم، زراره میاد یک مطلبی رو از امام صادق صلوات الله علیه برای خود ما نقل میکنه، میگه من از امام شنیدم که امام فرمود نماز جمعه واجبه، شرکت در نماز جمعه باید حتما تحقق پیدا بکنه. خب اگر ما شاگرد بلا واسطه زراره باشیم، دلیل حجیت خبر واحد و حجیت خبر عادل میگه این خبر زراره حجت مخبر و بهش هم عبارت از فرمایش امامه و فرموده امام رو داره برای ما بیان میکنه. اما متاسفانه ما گرفتار اخبار معل واسطه هستیم، یعنی بین ما و بین امام علیه السلام چند واسطه وجود داره. حتی اگر ما شاگرد شیخ طوسی هم بودیم مسئله همینطوره، برای اینکه شیخ طوسی هم که نمیاد یک مطلبی رو بلا واسطه از امام نقل بکند. شیخ طوسی میگه اخبرن المفید، مفیدم میگه اخبرن صفار. اگر مثال کتاب رسائل در ذهنتون باشه، خب اینجا این اشکال هست در اخبار محل واسطه که شیخ مفید، شیخ طوسی که میگه اخبرن المفید، ما از کجا این اخبرن المفید رو احراز کردیم؟ ما که نبودیم اونجا ببینیم که مفید اخبار کرد به شیخ طوسی. شیخ طوسی داره میگه اخبرن المفید. تازه این اخبار مفید چه اثری برش مترتبه؟ میخواد همین مسئله حجیت خبر عادل برش ترتب پیدا بکند. یعنی حجیت خبر عادل قول شیخ رو برای ما حجت میکنه و با حجیت قول شیخ یک مصداق دیگر برای خبر واحد عادل پیدا میکنیم که اون مصداق دیگر عبارت از اخبار المفیده و اخبار المفیدم هیچ اثری غیر از حجیت و اعتبار نداره. پس حکم موضوع درست می کند، موضوعم موضوع خود این حکم قرار می گیره و این مستلزم دور و امثال زارک هم نیست، برای خاطر اینکه اونجا گفته شده که قضیه حجیت خبر عادل این به نحو قضیه خارجیه نیست، به نحو قضیه حقیقی است. یعنی کل ما یتحقق فی الخارجه و یصدق علیه خبر العادل، صدق العادل شاملش می شود. اول صدق العادل قول شیخ رو گرفت، با شمولش برای قول شیخ خبر المفید ثابت شد. با ثبوت خبر المفید نفس همین صدق العادل برش ترتب پیدا کرد و حکم به وجوب تصدیق شامل شد. اونجا بهترین جواب همین جوابی است که داده شده و این نظائرم در فقه زیاد داره. مثل اینکه یه وقت فرض کنید بیانه شهادت میده به اینکه مثلا این فرش نجسه. خب اگر بیانه شهادت داد که این فرش نجسه، خب دلیل حجیت بیانه مستقیما این بیانه رو شامل میشه و حکم میکند به حجیت شهادت این بیانه. اما یک وقت اینطوره که ما ندیدیم که بیانه شهادت بده به اینکه این فرش نجسه، یک بیانه دیگری قائم می شود، اونم نه بر نجاست این فرش، بیانه دیگر شهادت میدهد به این که بیانه اول شهادت داد به نجاست این فرش. آیا این بیانه دومی که برای ما پیدا شده در حالی که ما بیانه اول رو خودمون ندیدیم و احراز هم نکردیم، آیا دلیل حجیت بیانه قاصر از این معناست که این بیانه ای را که شهادت بر وجود بیانه دیگر بر یک مطلب میدهد، آیا قصور داره از این که این بیانه را شامل بشه؟ بلا اشکال قصور نداره و علت عدم قصورش هم این است که مسئله حجیت بیانه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده از طرف شارع. یعنی هر چه بیانه میگه ولو این که با این بیانه باز یک موضوع بیانه دیگر ثابت بشه که اونم هیچ حکمی غیر از اعتبار و حجیت و قبول نداره، پس از این نظر ما نمیخواییم در آیه وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه بیاییم مناقشه بکنیم، بگیم ما غنمتم من شیئ قبل از فان لله خمسه، موضوع قبل از حکمشه و معنا نداره که در این جایی که موضوع قبل از حکم باشه شما به لحاظ همون حکم بیایید یک فرد دیگری برای موضوع درست بکنید. گفتیم چرا، این هیچ مانعی نداره اگر قضیه به نحوه قضیه خارجیه شد، یعنی حقیقیه شد، مانعی نداره، مثل کل خبری صادق میمونه که یک مخبری بیاد بگه کل خبری صادق، این کل خبری هنوز صادق و نیامده نفس این خبر رو نمیگیره، برای اینکه هنوز خبری تحقق پیدا نکرده، فقط یک مبتدایی تحقق پیدا کرده. ولی چون معنای کل خبری صادق به صورت قضیه حقیقی است، خود این معنا رو هم شامل میشه و این خبر کل خبری صادق رو هم دلالت بر عرض می شود اعتبار و صدقش می کنه. اما در این حال با اینکه همه این اشکالات قابل جوابه، ولی در این حال در فهم عرفی از این آیه و فهم عرفی و عقلایی از آیه، آیا کسی از آیه استفاده می کند که آیه‌ای که داره خمس رو روی غنیمت ثابت میکنه؟ عرض کردم اشکال دیگری نداره، مانعی هم نداره، اما عرف میگه که خب پس خود این آیه هم یکی از مصادیق غنیمته، به نفس این آیه ما میاییم خمس رو ثابت میکنیم. این صراف در کاره، نه غیر معقولیت. مسئله معقولیه، اما انسان نمیتونه در صورت ملکیت انصراف رو منکر بشه. اگر اصل ملکیت رو نپذیرفت، خب حالا اون در جای خودش اگر معنای مصرفیت رو قائل شد و عرض می شود گفت اینها مالک نیستن و اینها مصرفن، اون دیگه به طریق اولا مسئله خمس در کار نیست، برای اینکه لا خمسه الا فی ملکن، این طور نیست که به مجرد اباحه تصرف، ولو این که یک اباحه مطلق باشه، ما بتوانیم حکم به ثبوت خمس و عنوان غنیمت رو داشته باشیم. لذا به نظر میاد با این که ایشون هم تعبیر به ملکیت کرده، میفرماید ولا خمس فی ما ملک بالخمس و زکات، که معناش این است که عنوان مصرفیت نیست بلکه عنوان ملکیت. با اینکه عنوان ملکیت و با اینکه زائد بر معونه سنه است، معذالک ایشون میفرمایند خمس بهش تعلق نمیگیره و دلیلی هم غیر از همین مسئله انصراف اندل عرف و اندل عقلا ما نمیتونیم برای این معنا اقامه کنیم. حالا یک روایتی هم در این باب ذکر شده که وقتی که انسان دقت در اون روایت میکنه، میفهمه که اصلا اون روایت به ما ارتباطی نداره، گذشته از اشکال سندی که به اون روایت وارده، دلالتن هم عرض می شود ارتباطی به ما نحن فیه این روایت نداره. و تعجب می کنم از اونایی که این روایت رو در اینجا آوردن. روایت تصادفاً در وسائل، در همون بابی که عرض کردیم، صاحب وسائل بابی عنوان کرده که اجرت حج درش خمس نیست و یک روایتی را هم در این رابطه نقل فرموده. در همون باب یک روایت دومی هم صاحب وسائل نقل کرده که این روایت دوم مورد استشهاد قرار گرفته، لکن خوب دقت در این روایت بفرمایید تا این روایت رو انشاءالله فردا عرض بکنیم.